نه اوکی. سلام خدمت برای بچه فوتبال تراپی. بله، یعنی بعد پیش بینی می‌کردیم با توجه به نتایجی که اتفاق افتاد. آقای احمدی لر باز افتخار دادن، تشریف آوردن. من یه توضیحات کوچولو بدم قبل اینکه بره سلام علیک بکنه. اینا دودو کردم با فرایبورگ، بعد دیگه زنگ زدم من احتمالاً کار دارم، من نمیرسم. بعد یهو چه اتفاقی افتاد که مثلا لاتزیو رو بردن، کارا رو سری جابجا کرد و اومد. یه خدا رو شکر میکنیم که با این حریف لاتزیو شد که ما امروز آقای احمدی لر رو داشته باشیم.
مرسی، سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. دیگه این چیزا رنگی نداره، ما ثابت کردیم که عیارمون چه جوریه. و این دیالوگی که میگفت و من توش حضور نداشتم،
آره،
نمیدونم با کی داشته، نمیدونم با کی داشته این دیالوگا رو. ولی آره دیگه، سعی کردیم که هر جوری از تو این هفته هم باشیم، برسیم، بریم جلو، ببینیم که چه خبره. هفته 24 بوندسلیگا هفته بود که خیلی اخراجی داشت. ما 4 تا اخراجی داشتیم این هفته، تو 4 تا بازی مختلف هم بودن و جالب بودش این تعداد اخراجی. بریم شروع کنیم با بازی اول هفته که با این فرایبورگ.
آره آره آره، بازی قشنگی هم بود انصافا.
خب فرایبورگ کریستیان اشتراش در برابر بایرن بازی کردش و جالب اینه که بازی رو فرایبورگ خیلی بهتر شروع کرد. اونا گل اولو زدن، گل اولو تو شرایطی هم زدن که یه صحنه خیلی خیلی جذاب شکل گرفت.
3 تا گل بود خودمون هم.
آره، یعنی از اونایی بود که هر فوتبال دوستی اون مثلا یه دقیقه رو می‌بینه واقعا به نهایت لذت فوتبال دیدنش میرسه. توپ حمله کردن، زدن، نویر دور کرد، یه برگردون زدن، توپ خورد به تیرک، برگشت، توپ رو دور کردن و سرانجام روی ریباند، روی یه توپ سومی که گرفتن، یه شوت پشت محوطه که دروازه یه رو باز کرد. چقدر قشنگ بود.
آره
شوتر واقعا خوب زد، شوتو خیلی خوب بودش. بعد جالبه که بعد از این گل دو بار دیگه فرایبورگ این فرصت رو داشت که، یعنی دو تا موقعیت 100% گلزنی داشت که اگر هر کدوم از اونا گل میشد یا حتی فقط یه دونش هم گل شده بود، اختلاف 2-0 یا 3-0 میشد. واقعا بایرن دوباره میافتاد تو بحران، یعنی کار خیلی سخت میشد برای جبرانش. و این که میگم بایرن هنوز خیلی کار داره به خاطر ایناست دیگه. شما وقتی یه دونه گل خوردی تو خونه حریف تو این وضعیت، حداقل انتظاری که بعدش سخت‌تر موقعیت بدی. ولی دو بار توسط گریفو و خود گونتری که گل زده بود تا آستانه گلزنی رفتن، یه دونه تک به تک شد نویر گرفت، یه دونه ضربه روی اشتباهی که کیمیش کرد، کیمیش هم داره پرنوسان ظاهر میشه این روزا، نزدیک بود گریفو این بار گلزنی بکنه. و هر حال بازی ادامه پیدا کرد تا دقیقه 35 ماتیستل یه گل فوق العاده قشنگ. میتونیم بگیم با در واقع هنر فردیش با
آره، اصلا هنر فردی بود و اصلا نه فقط گل اول و دوم، به نظر من هر 4 تا گل مسابقه گلای بی‌نظیری بودن، اصلا خیلی گلا خوشگل بودن. اصلا فکر میکنم اگه گل هفته قرار بود انتخاب بشه، بین همین 4 تا گل تو این بازی بود انتخابش میکردن، انقدر گلا محشر قشنگ بود.
عملا بایرن بعد از اینکه گل رو دریافت کرد، یه بخشی از استراتژی حملهشو گذاشت روی شوت‌های از راه دور که فکر کنم قبلش گورتسکا یه بار شانسش رو امتحان کرد و در نهایت با این شوت ماتیستل اونا خیلی خوب تونستن که در واقع به یه گل خوشگل برسن، بازی رو جمع و جور کنن تا بریم سراغ نیمه دوم. نیمه دوم بایرن به نظرم بهتر شروع کرد، اگرچه که اولش هم یه فرصت گلزنی برای فرایبورگ میرفت که شک بگیره، ولی بهتر شروع کرد. نکته‌ای که نیمه دوم اتفاق افتاد برام جالب بود این که بایرن گل اول چجوری خورد، روی یه توپ سومی که مدافعاش ول کردن، یعنی توپو ریختن رو دروازه، توپو دور شد، یه دفعه دیدیم هیچکی از بایرن اون کسی که خالیه رو نگرفته که پاس دادن به گونتر، گونتر شوت زد. تو نیمه دوم انگار بایرن اومد یه تمرکزی گذاشت برای جمع کردن و تصاحب این توپای سوم که گلی هم که دقیقه 7 چند بودش جمال زدش، من ببینم دقیقه 75 جمال زد، همین جوری بود، یعنی یه توپی بود که دور کردن، فکر کنم ماتیستل دوید دنبال توپه، یعنی توپایی که میریختن رو دروازه فرایبورگ دور میکردن و پشت محوطه بایرنیا جمع میکردن و همینا رو تبدیل به موقعیت بعدی میکردن. روی یه دونه از همینا دوباره توپ میرسه به جمال موسیالا، جمال بازم روی حرکت فردی بین سه تا مدافع فرایبورگ توپو میاره رو پای راست به سمت راست و ضربه به سمت دروازه. اینم دیگه انگار شده شگرد جمال موسیالا، یعنی همونجوری که روبنو میدونستیم میاره رو چپ میره شوت میزنه، جمال هم انگار میاره رو راست میره به سمت مخالف ضربه میزنه و معمولا هم گل میشه ضربه هاش.
یعنی گل دوم بایرن هم بازم یه خلاقیت فردی بود، یعنی در کنار گل اول ماتیستل، گل دوم که موسیالا زدم همون شرایط رو داشت، گل بسیار قشنگم بود و اون لحظه بود که ما گفتیم دیگه آقا احتمال داره بایرن ببره، تموم شد دیگه. یعنی اروپا دیگه جلو بفاره بکنه دهمون بیاره که نیورد بازم.
آره دقیقه 87 هولر روی یه توپی که بازم برام عجیب بود، دفاع بایرن خیلی فریز شده انگار تو اون لحظه، یه توپی بود که اومد تو محوطه کنترل که هولر یه زد توپه اومد بالا همونو سرزرب زد، چه گل قشنگی زد و
اصلا مرکه بود.
از زاویه پشت که نشون میداد به نظرم کیم مینجام میتونیم بگیم مقصر بود، یعنی میتونست یه ذره حالا فداکارانه بوده ولی میتونست صورتشو بذاره جلوی توپ، یعنی صورته رو اینجوری کردش، ولی با اگه میذاش همونجا یا زودتر پیش دستی میکرد صورتو میورد چرا بازیکن با ترس ضربه رو میزد. جا داشت بهتر باشه کیم مینجام و کلم بایرن بازی رو مساوی کرد. مساوی به نظرم نتیجه عادلانه ای هم بود تو این بازی، یعنی دوتا تیم در سطح هم بازی کردن، ولی کماکان خط دفاعی بایرن متزلزل و آسیب پذیر داره نشون میده.
ببین گل دوم یه کاتی برداشت که فکر میکنم اصلا کیم فکرش رو هم نمیکرد ضربه اینجوری بره، یعنی واکنش ماننویر هم ببینید که میچرخه صحنه رو میبینه باورش نمیشه که این توپه رفت گل، عجب کاتی برداشت توپه، واقعا قشنگ. اینه مثلا یاد چیز افتادم، حالا شاید یه ذره اغراق‌آمیز باشه، شاید من یه ذره دارم زیادی تعریف میکنم گله، ولی یاد وانتد و یادت فیلم سینمایی رو آنجلینا جولی بازی می‌کرد که کات دار می‌زدن،
واسه
تیرو اینجوری ول می‌داد، تیر اینجوری می‌چرخید از یکی رد می‌شد می‌خورد پشتیه، خیلی فانتزی قشنگی داشت این فیلم. بعد دقیقاً
تیر کات دار جالب بود،
آره مثلا یه تیکه گوشت آویزون کرده بودن، بعد یه نفر خود مثلا آنجلینا جولی وای می‌ساد، بعد کاراکتر اینجوری شلیک می‌کره بغل آنجلینا جولی، بغل گوش اینجوری می‌کشید می‌رفت می‌خورد اون تیکه گوشت.
خیلی هیجان افکار این فیلمو دیده بود،
تیر میزد میرم و لای دونات یارو تیره رد شد،
من اینا رو ببینم ببینم باورپذیر نیست برام که کلافه میشن رد میکنم تو، ولی خیلی ارتباط
گرفت، وحشتناک خالی بندیه، ولی ببینید فیلم باحالی، اگر ندیدید مثلا ده بیشترش رو نگم اسپویل میکنم، ولی اگه ندیدید ببینید فیلم قشنگی بود. این کات قشنگ، اینو کاتی بود که به تیرا میدادن آنجلینا جولی و دوستان توی فیلم.
از این بعد یه بخش باکس آفیس هم کنار چون ایجاد میکنیم توی پادکست علیرضا راجع به این فانتزی ها صحبت کنه. یه چهار تا نکته کوچولو بگم، ماتیسل بازی خوبی رو کرد، ترکیب ثابت هم اگه درست یادم باشه بوده، چون سانه به خاطر درد زانو لحظات آخری نه بازی ترکیب کنار گذاشته شدش. تل تا 2029 تمدید کرد، اتفاق خوبی بود برای طرفدار بایرن.
به ما دیگه
شما هم سانه گنبری رو ببرید
آقا ابرد رانا تا 2029 تمدید کرد
قرضی
چقدر بدیم بی خیالشید بنده فسخش یاند بده آقا ما میدیم میره ما پول زیاد داریم.
نه بچه خوب داره روشن کنه اینجا جوون خوبیه. بعد بازیکن دیگه ای که این روزا خوبه، هفته پیش هم اشاره کردیم، پاولوویچه، قشنگ داره جا میفته وسط زمین. فقط یه بحثی که بین طرفدارای بایرن هست اینه که کنار پاولوویچ انگار که یه هافبک وسطی که یکم فانتزی تر و تکنیکی تر باشه لازمه، یعنی یه جورایی گورسکا زوج مطلوب پاولوویچ در نمیاد، یا حتی فکر کنم کیمیش هم باشه، اگرچه که کیمیش حالا رفته دفاع راست، اونم شاید خیلی جواب نده، باید ببینیم که برای فصل آینده برنامه‌ای برای اون قسمت دارن یا نه. کریستیان اشترایش سرمربی قدیمی که سالهای سال تو فرایبورگ داره مربیگری میکنه، یه شایعه اومد که شاید در پایان فصل جدا بشه از این تیم. به نظرم حیف، از اون چهره هاست که تو بوندسلیگا خیلی دوست داشتنیه و بودنش یه اعتباری اصلا به فرایبورگ میده. و جمال موسیالا، شایعاتی مطرح شد که درخواست تمدید قرارداد بایرن رو رد کرده، گفته میشه علاقه داره بره لیگ برتر انگلستان، قطعا اسم لیگ برتر بیاد سیتی اون وسطا اسمش همیشه هست، ولی یه ذره زوده فعلا و ببینیم چقدر شایعه است چقدر واقعه، بره جلوتر تا ببینیم چه اتفاقی میفته. بایرن اگر جمال از دست بده اتفاق به نظر فوق العاده بدیه، هر چند یاسی به میگه اگر جمال بره سریعا فلوریان ویرتز رو به جاش جذب خواهند کرد، اینا همش پیش بینی و گمانه زنیه.
اینم از این. بعد از بازی بایر مونیخ بریم سراغ بازی چمپشون، بازی که جولاس
کردن،
آره بازی که تو دیدار رفت یکیش باخته بودن، خیلی ناامید کننده بود. تو این بازی هم بازی خب طبیعتاً چربش داشت سمت مونیخ، تا جایی که یه لحظه یه توپ چیرو ایموبیله نزد که اگه میزد فکر میکنم هم کات دوید سه هیچ فرایبورگ بود،
دقیقاً
کار خراب میشد، ولی خب شانس حداقل تو اون صحنه یار بود با بایرن و توخل. تو ادامه هم دیگه گلا رو زدید دیگه، حالا هر چقدر هم هری کین زور چپون توپا رو گل کرد رو ریباند و ضربه دوم سوم اینا، ولی مهم نیست، برد دیگه، سه هیچ بردید بازی رو و برد خیلی خوبی هم بود. با این که میگم این بده که سطح توقع اومده جایی که میگه خب خدا رو شد لاتزیو رو بردیم، مثلا به عنوان بایرنی میدونی لاتزیو دیگه اصلا قرعه‌ای که راحت ترین قرعه‌ای ممکن شاید میتونست باشه در کنال حالا آرسنال پورتو که مثلا پورتو هم برد آرسنال رو، و دورتموند پی اس وی که اونم باز اصلا من نمیدونم چه قرعه‌آسونا بچه‌ها رو باید
سب کنیم. من حرف دارم
آره میام رو بایرن. فقط تنها قرعه‌آسونی که راحت همون فرمونی که فکر می‌کردیم در اومد کوپنهاگ من سیتی بود که بازیاش اونم از شانس خوبه همیشگی گواردیولا. چرا بازم توی چمپیونز لیگ همچنان اون ترسه هست؟ یعنی اصلا انگار این ساختاره وارد تیم شده که ما همچنان اون ترسه رو داریم، اون ساختار دفاعی هم یه مقدار ایرادش همچنان با پاورجه.
ببین بذار از یه ذره قبل تر از شروع بازی بررسیمونو آغاز کنیم، جایی که اتفاق مهم و تاثیرگذاری در این بازی بودش که شاید کسی نتو انتظار داشته باشه. شست پای آقای توماس توخل خیلی سرنوشت ساز بود تو این بازی، به این صورت که قبل بازی آقای توخل که گفتیم میگفتیم مربی حامی خیلی نیستش، ارتباط خوبی نداره، میگه که خب آقا تیم داره حذف میشه لیگ قهرمانان، من شاید همین بعد این بازی دکمه‌مو بزنم بیام چیکار کنم، سخنرانی انگیزشی بریم انجام بدیم. قبل بازی بازیکن‌ها رو جمع می‌کنه تو رختکن، سخنرانی انگیزشی رو شروع می‌کنه، وسطش یه جایی پاشو میزنه میخوره و یه جایی میشکنه انگشت شستش که اگه هم که حالا دقت کنن
یعنی آدم واقعا انگیزشی شده بود، یک سری از چارپایان بگیرن ولی جو نگیرن.
یعنی اگه تو تصاویر دیده باشی آخر بازی لنگ لنگون میومد، خودش هم توی مصاحبه بعد بازی اومد گفت که من این اتفاق برام افتاد، بعد از ترس اینکه پام باد کنه اصلا کفشمو در نیوردم، همونجوری با یخ و اینا رفتم ادامه دادم تا بعد ببینم چی. حالا خلاصه میگن گویا شست باشون شکسته اما تاثیر گذاشته، یعنی شستو فکر کنم بیخود فدا نکرده، جایی داشته کاش زودتر از این تکنیک استفاده میکردش.
با کله اگه میرفت تو کمد الان اول بودم باور کنه که اینقدر جواب میده.
آره یعنی با یه چنین شرایطی بازی شروع میشه. کسایی مثل لوتار ماتئوس هم این دفعه سعی کرده بودن حمایت کنن، گفته بودن بایرن با همین بازیکنان پتانسیل قهرمانی یو سی ال رو داره. به هر صورت بازی آغاز میشه، بایرن هم که اومدن برای جبران، ولی باز نکته ترسناک برای من بایرن همون نکته ای که تو اشاره کردی، یعنی اگه اون سر ایموبیل گل میشد آیا دوباره بازی گره نمیخورد؟ از نظر روانی تیم یهو سطحش نمیومد پایین، نمیپاشید از هم. خب این اتفاقه میگیم جلو فرایبورگ نزدیک بود بیفته نیفتاد، جلو لاتزیو نزدیک بود بیفته نیفتاد، تیم بعدی مثلا اگه رئال مادرید باشه، مثلا اگه من سیتی باشه، اونا دیگه اینجوری فرصت از دست نمیدن. اون توپو هالند باشه، وینی جونیور باشه، این بازی پارسال یهو یه موقعیت شوت زنی گیر میاد، رودری میزنه بازی رو تمی بنده همونجا، بعدش گلای بعدی در راهه. برای همین من بایرن الان از این نگران میشم. فعلا این دغدغه بزرگی، نمیدونم میتونن تا بازیهای بعدی تیم فنی بایرن اینو حل کنن یا نه، اما بازی برخلاف بازی قبلی که بایرن خیلی بد بی برنامه و افتضاح بازی کرد و شوت چارچوب هم نداشت، اینجا یه بازی خوب و روون رو از بایرن دیدیم. یه نکته عجیبه دیگه،
کلا نیست بگم اصلا این اتفاق چرا دور بیر افتاد، چون جلوی بخوم همین اتفاق افتاد. آره، این توپا که در رفت گل شد باخت دیگه. بعد جلوی فرایبورگ هم تازه میگیم نرفت که نبازید، یعنی بازم دوتا خورد بازی، دو دو مساوی شد، بازم نتونست ببره. یعنی این اتفاقات اصلا افتاده، حالا جلوی بخوم تای جدولی
یه روز که بشینه تو پا اتفاق آره، بدی.
یعنی حالا تو فرض بکن که تیم به قول تو تیم قوی تر باشه که دیگه مصیبت میشه قشنگ.
آره بایرن داشت بازی خوبی میکرد. یه نکته جالب، ما همیشه تو همیشه که اغلب بازی که صحبت میکنی من خودم منتقد سانه هستم، ولی سانه تو این بازی خیلی خیلی آماده بازی کرد، در خدمت تیم بودش و حرکات جالبی انجام میده، تو بیشتر نقاط زمین دیده میشدش و به نظرم از روزهای خیلی خوب سانه بودش تو این مسابقه. و اینکه بایرن در ادامه تونست گلای بعدی رو بزنه، تو بازی که حقش بود پیروز شد و به نظرم خیلی خیلی بهتر لاتزیو بازی کردش. هریکین هم خب این که هریکین و توماس مولر گل میزنن اعتبار خوشحال کننده برای بایرن. خب هریکین دبل کرد، رفتش صدر جدول گلزنا به همراه هالند و امباپه، اونا البته دوتا پنالتی زدن، هریکین یه دونه پنالتی زده و توماس مولر هم دوباره گلزنی کردش. یه آماری میخونم، توماس مولر یه آمار فوق‌العاده‌ای در زدن گلای لیگ قهرمانان در مرحله حذفی داره، یعنی بین کسایی که به 50 گل تو چیز رسیدن، یو سی ال رسیدن، بیشترین درصد گل تو مرحله حذفی رو توماس مولر داره، یعنی یه نجات بخش قوی برای بایرن مونیخ بوده و این اتفاق خوبه دیگه، یه رکورد خوبیه اینکه بایرن کلین شیت کرد و مانوئل نویر رسید به رکورد کلین شیت های ایکر کاسیاس در لیگ قهرمانان با 57 تا، که به نظر خواهد شکست. حالا اگه تو بازی‌های دو تا بازی بعدی هم نشکنه، فصل بعد قاعدتاً باید این اتفاق بیفته. به نظرم شایستش بوده، دروازه‌بانی بوده که انقدر دستاورد و در واقع کار بزرگ کرده باشه که یه چنین رکوردی حقش باشه.
دو تا بازی بعدی خوب اومدی، خودت میدونی دو تا بازی بیشتر نداری تو چمپیونز لیگ صرف نظر از هر کی بخوری. تمام ببین تمام، تو اعتراف کردی که بازنده بعدی.
میخوام بگم من رو کلین شیتش هم حساب نمیکنم بازی بعدی. البته که شانس قرعه داریم، مثلا اگه تیم شما بیاد ما خیلی استقبال میکنیم. هر
باور کن که من از خدا به بخوریم به شما پوست.
تو الان داری آرسنال میگی یا دورتموند؟
آرسنال دارم
من، اول دورتموند گفتم ولی بعدش آرسنال. خب ما خاطرات خوشی با شما
داریم، میخوام خاطرات خوشو خراب کنیم، میخوام تلافیشو
این چند سال که نبودیم بارسلونا خیلی جای خالی شما رو پر کرد.
برای شما دارید و یعنی واقعا ساکا مارتینلی راست و چپ کافیه، وسط خالی بذاره سر دو تا میدن
در حد شجاع کنعانی میمونن.
تمام تمام، از اون حد باور کن بدتر یه روزایی.
یه نکته هم میخوام بگم که یه اتفاقی هم افتاد سر این دو تا بازی. حالا قبل از آغاز بازی با فرایبورگ، ماکس ابرل کار خودش رو در مونیخ شروع کردش. نمیدونیم اینایی که الان اتفاق افتاده تاثیر حضور او بوده یا نه، یه ذره شاید اغراق‌آمیز باشه بخوام بگم، ولی بی تاثیر هم میدونیم نبوده. پروژه اصلی که ماکس ابرل داره جلو میبره پروژه انتخاب سرمربی فصل آینده بایرنه. اخبار هر چقدر میریم جلوتر بیشتر از این صحت داره پیدا میکنه که انگار قراره ژابی آلونسو سرمربی بایرن بشه.
مثلا مسیر رو آوردی سمت اینجا.
ما هفته پیش صحبت میکردیم میگفتیم که اوکی حالا خیلی هم محتمل نیست، ولی انگار چیزایی که داریم توی رسانه ها میشنویم داره هی احتمالش قوی تر میشه.
ببین تو این هفته اتفاقاتی که افتاد، گفتن که به خصوص همین ما الان پنجشنبه داریم ضبط میکنیم، به خصوص شنبه چهارشنبه یعنی دیروز و پریروز، صحبت ها راجع به این قضیه بودش که آقا الان بایرن یه دو تا پله پیشی گرفته از لیورپول و دقیقاً دلیل اصلی که اضافه کردن گفتن آقا الان با توجه به این که لیورپول سوای یورگن کلوپ مدیر ورزشیش هم احتمال جابجایی داره و یه مقدار تو ساختارش کاملاً داره دستخوش تغییرات میشه، بایرن دست بالاتر داره دقیقاً به خاطر حضور ماکس ابرل، یعنی اومده و همین شاید باعث بشه که ژابی آلونسو بمونه. و ببینید یه نکته هم هست، خیلی چیزا تاثیرگذاره، نه فقط پیشنهاد تیما، درسته که اسطوره لیورپول هم هست، ولی خودتون رو بذارید جایگاه یه فردی که میخواد شغل عوض بکنه، زن داری، بچه داری، زندگیت شکل گرفته، جدی میگم تو قراره بری یه کشور دیگه، خیلی از مواقع یهو میبینی آقا اصلا اون کیسه اوکی تره، به خاطر خانواده‌اش طرف میمونه و این چیزا هیچ وقت رسانه‌ای نمیشه، نمیفهمیم. یه نمونهش که مشخص شد رفتن گوندوان به بارسلونا بود، یعنی فقط به خاطر خانومش پاشد رفت، یعنی گفت اونجا آب و هوا اوکیه و شرایط زندگی فراهمتره، پاشیم بریم اونجا، و نرفت تو پیشنهاد دیگه، تیمای دیگه رو نرفت. و خب این چیزا هم ممکنه تاثیر بذاره، یعنی شاید ما یه سری صحبتو بکنیم آخرام بشه یا نشه و ببینیم، شاید هم بره لیورپول ها، ولی میگم این که خود بایرن مونیخ تو خاک آلمانه و جا به جایی از یه شهر تو یه شهر هم لیورکوزن مونیخ خیلی ساده تره تا من چرا بایرن رو اول گرفتم به عنوان شهره نمیدونم، تا اینکه بخواد بیاد مثلا تو لیورپول، با این که میدونیم ژابی آلونسو لیورپول زندگی کرده و قطعا با اونجا هم آشناه،
البته با مونیخ هم آشناه
و صد البته
سه سال هم اونجا بوده.
دقیقاً، یعنی که یا حتی مثلا نمیدونم شاید حتی تو هر دو تا شهر خونه‌شو حتی داشته باشه دیگه، انقدر سطح رفاه تو اون سطح بالا میره که تو نیاز نیست خونه تو اینجا بفروش بری یه جا دیگه خونه بخری. میخوام بگم سوای این بحث فنی که راجع به صحبت کنیم، یه سری مسائل این شکلی روزمره زندگی عادی طرف هم هست که ممکنه تاثیر بذاره. الان فلان که داریم ما هم صحبت میکنیم انگار بایرن یه ذره بیشتر قلک داده، حالا لیورپول هم فهمیده این داستانا رو دیگه، ممکنه لیورپول هم پا پیش بذاره، اصلا ممکنه تا آخر فصل یه اتفاقی بیفته که لیورکوزن نگه داره ژاوی آلونسو رو. اما چی باعث شده که یه مقدار این هفته جدیتر به این پرداخته بشه که آلونسو قرار قطعا لیورکوزن رو ترک کنه، حالا رو مقصدش بحث بکنیم، اینه که لیورکوزن هم داره دنبال مربی میگرده که جایگزین ژاوی آلونسو بکنه. انگار یه جورایی هم همه بستن که آقا لوره که این فصل قهرمانه، بریم برای فصل بعد ببینیم چی میشه. جالبه این پروسه تعویض مربی‌ها این فصل میتونه پروسه جذابی باشه با توجه به اینکه یه سری مربی‌های باحال هم به لیگ عربستان لینک شدن مثل سیمون و کنسیسا، این تابستون احتمال میدم که در کنار بازیکنایی که همیشه جابجاییشون جذابه، مربی‌های باحالی هم جابجا بشن. و به یورو هم البته خیلی بستگی داره، ببینیم ناگلزمن شما قهرمانی میگیره یا دکمش.
آره اونم خودش تأثیر گذاره. این بحث خانواده که گفتی، یه مسابقه بود همسر ریاض ماهرز انجام داده بود راجع به انتقالش به عربستان که گفتن چه جوری شد و اینا، گفت اولش صحبتی کردیم و گفتیم که خب اوکی اینجا داریم زندگی میکنیم خیلی خوبه اوکیه، دیگه ما گفتیم این احتماله میره کنار دیگه. بعد میگه یه روز به من زنگ زد ریاض محرز گفتش که بارو جمع کن که میخوایم بریم عربستان. یا فقط هم شوکه هم گریه کردن. حالا میخوام بگم میزان احترام به رأی خانواده هم خیلی تأثیر گذاره تو این که چه باشگاهی بعدن انتخاب
حالا
بشه.
حالا ببین خانوم لواندوفسکی هم صحبت کرده با چقدر داره زرد میشه بحثم. گفته بود که آره من تو آلمان خیلی همش درگیر کار بودم، 24 کار بود، اومدیم بارسلونا خیلی حال میده، من فقط تو اشغالم و کارم سبک شده، اما اینجا خیلی خوبه، میریم دریا میریم و برمان و نینی اصلا خب خیلی این چیزا میتونه تاثیرگذار باشه واقعا دیگه.
خیلی رو بایرن بودیم، بریم سراغ
آره بازی که فکر کنم نصف برنامه‌مون رفت سراغ این بازی ها. حالا که اینجوری شد من حسودیم شد، بریم سراغ تیم من. دورتموند توی بازی نه چندان دوست داشتنی 2-0 یونیون برلین رو شکست داد، بازی که باز هم ضعف خط دفاعی دورتموند توش نمایان بود. نبودن کوبل توی مسابقه خدا رو شکر بهش نیومد، معیار یه سوپر سیو زد و یه گندی که دفاع داشتن وسط می‌زدن جام که عصبی شدم اصلا تصویر اون موقعیت اومد تو ذهنم، چی کار می‌کنن دفاع وسطای اصلا دورتموند، یه کارای عجیب غریبی می‌کنن. حالا اگه ندیدید هایلایت رو چیزی از دست ندادید، نمیخواد برید ببینید، همین فقط در این حد بدونید که توپو تو 18 قدم نگر میداشتن مثلا میگرفتن، بعد خب بزن زیرش تحت فشاری، اصرار که باید دریبل بزنی، پاس هم نه، اصرار که باید دریبل بزنی، بعد توپو میگرفتن تق میشوتیدن. خب چه کاری اصلا نمیدونم منطق دفاع دورتموند چی جوریه.
حالا این هرس خوردن علیرضا رو دیدین، یه کانال بزنیم بریم مسابقه بعد بازی آقای ترزیز که گفتن زوج زوله و اشلوتربک ثبات بخشیدن به خط دفاع،
خیلی اصلا یعنی ثبات رو بغل کرده
و حالا تو این بازی از نظر نتیجه از اول کلین شیت کردن و معتومزی که فکر کنم 5 6 تا بازی شد که توی لیگ توی لیگ قهرمانان بازی کرد تو ترکیب ثابت، ولی تو لیگ تو ترکیب ثابت نبوده، یه مقدار گفته میشه ناراضیه و ترزیش در پاسخ به این مورد گفته که چون یه مقدار دارن ثبات پیدا میکنن زوله و اشلوتربک در کنار هم، بجز حالا اون بازی که فکر کنم جلو هوفنهایم بوده که هفته پیش باختن، میگفته که میخواد با این زوج خط دفاع ادامه بده. این هرس خوردن تو و اون واژه ثباتی که ترزیش استفاده کرد در کنار،
ولی یه نکته مثبت داره، اینکه یان مانسن اومده جای بنسبینی، همیشه خدا با بنسبینی مشکل داشته، یه هر کاری میکنه میتونم دلم با این بشر صاف بکنم و دقیقاً
خوبم داره بازی میکنه.
آره یان مانسه قشنگ داره بازی میکنه، یه گل خوبم زد توی مسابقه، امیدوارم که از چلسی که قرضی اومده اینو دائمیش بکنم بمونه توی دورتموند و همین فرمون بره. الان مثلا باینو گیتنز یو یه برهه‌ای خیلی خفن داشت نتیجه میداد توی ترکیب دورتموند، افت کرد، مالن دوباره اومد بالا افت کرد، اصلا چیز که واسه خودش اصلا آدیگمی واسه خودش با اینکه
گل قشنگ
گل خفن توی مسابقه زد. خلاصه اینه که با دورتموند اصلا خسته شدم اینقدر این جمله رو استفاده کردم که اینقدر سینوسی ان، اینقدر معلوم چی کار دارم میکنم.
دورتموند به نظرم منتظر همینجوری مدارا کنی تا ببینیم آخر فصل برای مربی چه تصمیمی میخواد.
آره اصلا ببین دقیقاً شد مثلا آرسنال 2018-19 اصلا هیچ معلوم نیست چه خبر، خودشون هم به خودنا ندادن چیکار میکنن. من این فصل هم از لورکوزن تو آلمان اصلا لذت نمیخوام اصلا. بریم سراغ لورکوزن که گفتم، چون واقعا بازی دورتموند چیز خاص دیگه نداشت و شانس آورد که این بازی رو حداقل کلین شیت کرد و تونست ببره. بازی طبیعتا فکر میکردیم که دست لورکوزن باشه، بازی اوایل مسابقه پای و پای بود تا یه اخراجی بدجا دقیقه 14 واسه کلن اتفاق افتاد، اخراجم درست بود و خیلی هم جو متشنج کرد، خطایی که روی گرانیت ژاکا انجام شد توسط تیلمن و اخراجش هم کاملا درست بود. تو اون حد فاصله که داور وی ای آر رو برگرده اخراج بکنه درگیر بودن همچنان ما هم، یعنی این هول میداد اون داده میداد میکرد، داور این وسط داشت جمع جور میکرد که اخراج شد. بعد دیگه بازی چون شما فکر کن جلوی لورکوزن اینقدر آماده در نفر دقیقه 15 بازی معلومه پدرشون در میاره، بعد یکی دوتا موقعیت هم نصف و نیمه کل اوور یه تیرک عجیب غریب نیمه دوم زد زمانی که بازی یکیچ بود. شاید تیمی که خوبه یه جایی هم شانس بیاره دیگه، نوش جونش توپ گل نشد. از اون ورم البته باید بگیم که لورکوزن خیلی توپ هم نزد.
آره عروش کم سیری دیگه.
آره و حتی قبل چیز گریمالدو با اینکه گل دوم زد خیلی توپ نزد، یعنی توپای بد نزد، یعنی شوتو رو بد میزد، با اختلاف میزدن بیرون، کم دیده بودیم تو بازی لورکوزن که ضرباتشون اینقدر از چارچوب دور باشه، اما در نهایت در روزی که شاید 100% اون آمادگی عجیب غریبو نداشتن که نیازی هم نیست داشته باشه. دو هیچ بدون دغدغه راحت برد و فشاری هم خیلی بهشون نیومد و تقریبا هم همون بازیکنایی که دلشون می‌خواست بازی کردن. ژاوی آلونسو تعویضاش هم تعویضای قابل پیش بینی بود. هنوز بونیفیس نرسیده مصدومیت، فکر می‌کنم دو سه هفته دیگه برسه.
با اومدن بونیفیس شرایط خیلی بهتره،
خیلی شرایط بهتر میشه. یه مقدار مثلا با مامرزا قبل از برنامه داشتیم صحبت می‌کردیم که حالا به نظرم پاتریک شیکه نشسته روی ترکیب ژاوی آلونسو، اما یه مقدار ایگلسیاس یه جوریه البته.
آره یکم هنوز
آره انگار
ارتباط نمیگیریم باهاش،
سیستم با حال ژاوی آلونسو نشسته، انگار واقعا مثل چیز میمونه، با اینکه اسپانیایی انگار به سبک مثلا آمریکای جنوبیایی بازی میکنه، پر برخورد میخواد بازی بکنه، میخواد نمیدونم. به هر حال بازم بازیکن بدی نیست، ولی اونقدر یا شاید انقدر بقیه بازیکن لورکوزن خوبن این به چشمون
کمتر هم ماشون بازی کرده، یعنی یه خیلی رو بایرن بودیم. بریم سراغ بقیه بازی
که فکر کنم نصف برنامه اون رفت سراغ این بازی ها. حالا که اینجوری شد من حسودیم شد، بریم سراغ تیم من دورتموند. توی بازی نه چندان دوست داشتنی 2-0 یونیون برلین رو شکست داد، بازی که باز هم ضعف خط دفاعی دورتموند توش نمایان بود. نبودن کوبل توی مسابقه خدا رو شکر به چشم نیومد، معیار یه سوپر سیو زد و یه گندی که دفاع داشتن وسط میزنن جمع که عصبی شدم اصلا تصویر اون موقعیت اومد تو ذهنم، چی کار میکنن دفاع وسط های اصلا دورتموند، یه کارهای عجیب غریبی میکنن. حالا اگه ندیدید هایلایت رو چیزی از دست ندادید، نمیخواد برید ببینید، همین فقط در این حد بدونید که توپو تو 18 قدم نگر میداشتن مثلا میگرفتن، بعد خب بزن زیرش تحت فشاری، اصرار که باید دریب بزنی، پاس هم نه، اصرار که باید دریب بزنی، بعد توپو میگرفتن تق میشودیدن. خب چیه کاری اصلا نمیدونم منطقه دفاع دورتموند چی جوریه.
حالا این هرس خوردن علیرضا رو دیدین، یه کانال بزنیم بریم مسابقه بعد بازی آقای ترزی چی گفتن، زوج زوله و اشلوتربک ثبات بخشیدن به خط دفاع،
خیلی اصلا یعنی ثبات رو بغل کرده.
و حالا تو این بازی از نظر نتیجه از اول کلین شیت کردن و معتومزی که فکر کنم 5 6 تا بازی شد که توی لیگ توی لیگ قهرمانان بازی کرد تو ترکیب اصلی، ولی تو لیگ تو ترکیب ثابت نبوده، یه مقدار گفته میشه ناراضیه. و ترزیش در پاسخ به این مورد گفته که چون یه مقدار دارن ثبات پیدا میکنن زوله و اشلوتربک در کنار هم، بجز حالا اون بازی که فکرام جلو هوفنهایم بوده که هفته پیش باختن، میگفته که میخواد با این زوج خط دفاع ادامه بده. این هرس خوردن تو و اون واژه ثباتی که ترزیش استفاده کرد در کنار،
ولی یه نکته مثبت داره، اینکه یان مانسن اومده جای بنسبینی. همیشه خدا با این بنسبینی مشکل داشته، یه هر کاری میکنه تو دلم با این بشر صاف بکنم. و دقیقاً
خوبم داره بازی میکنه،
آره یان مانسن قشنگ داره بازی میکنه، یه گل خوبم زد توی مسابقه. امیدوارم که از چلسی که قرضی اومده اینو دائمیش بکنم بمونه توی دورتموند و همین فرمون بره. الان مثلا با اینو گیتنز یو یه برهه خیلی خفن داشت نتیجه میداد توی ترکیب دورتموند، افت کرد. مالن دوباره اومد بالا افت کرد، اصلا چیز که واسه خودش اصلا آدیمی واسه خودش با اینکه
گل قشنگ
گل خفن توی مسابقه زد. خلاصه اینه که با دورتموند اصلا خسته شدم اینقدر این جمله رو استفاده کردم که اینقدر سینوسی ان، اینقدر معلوم نیست چیکار دارم میکنم.
دورتموند به نظرم منتظر همینجوری مدارا کنید تا ببینیم آخر فصل برای مربی چه تصمیمی میخواد.
آره اصلا ببین دقیقاً شد مثلا آرسنال 2018-19 اصلا هیچ معلوم نیست چه خبر، خودشون هم به خودمون ندادن چیکار میکنم. من این فصل هم از لورکوزن تو آلمان اصلا لذت من نمیخوام اصلا. بریم سراغ لورکوزن که گفتم، چون واقعا بازی دورتموند چیز خاص دیگه نداشت و شانس آورد که این بازی رو حداقل کلین شیت کرد و تونست ببره. بازی طبیعتا فکر میکردیم که دست لورکوزن باشه، بازی اوایل مسابقه پای و پای بود تا یه اخراجی بدجا دقیقه 14 واسه کلن اتفاق افتاد. اخراجم درست بود و خیلی هم جو متشنج کرد، خطایی که روی گرانیت ژاکا انجام شد توسط تیلمن و اخراجش هم کاملا درست بود. تو اون حد فاصله که داور وی ای آر رو برگرده اخراج بکنه درگیر بودن همچنان ما هم، یعنی این هول میداد اون داده بیداد میکرد، داور این وسط داشت جمع جور میکرد که اخراج شد. بعد دیگه بازی چون شما فکر کن جلوی لورکوزن اینقدر آماده در نفره، دقیقه 15 بازی معلومه پدرتون در میاره. بعد یکی دو تا موقعیت هم نصف و نیمه کل اوور یه تیرک عجیب غریب نیمه دوم زد زمانی که بازی یک هیچ بود. شاید تیمی که خوبه یه جایی هم شانس بیاره دیگه، نوش جونش. توپ گل نشد. از اون ورم البته باید بگیم که لورکوزن خیلی توپ هم نزد.
آره.
و
عروش کم سیری دیگه.
آره و حتی قبل چیز گریمالدو با اینکه گل دوم زد خیلی توپ نزد، یعنی توپای بد نزد، یعنی شوتو رو بد میزد، با اختلاف میزدن بیرون. کم دیده بودیم تو بازی لورکوزن که ضرباتشون اینقدر از چارچوب دور باشه، اما در نهایت در روزی که شاید 100% اون آمادگی عجیب غریبو نداشتن که نیازی هم نیست
نیاز
داشته باشه، دو هیچ بدون دغدغه راحت برد و فشاری هم خیلی بهشون نیومد و تقریبا هم همون بازیکنایی که دلشون می‌خواست بازی کردن. ژاوی آلونسو تعویضش هم تعویضای قابل پیش بینی بود، هنوز بونیفیس نرسیده
نشاره
مصونیت، فکر می‌کنم دو سه هفته دیگه برسه.
با اومدن بونیفیس شرایط خیلی بهتره،
خیلی شرایط بهتر میشه. یه مقدار مثلا با مامرزا قبل از برنامه داشتیم صحبت می‌کردیم که حالا به نظرم پاتریک شیکه نشسته روی ترکیب ژاوی آلونسو، اما یه مقدار ایگلسیاس یه جوریه، البته
آره یکم هنوز
آره انگار
ارتباط نمیگیریم باهاش،
سیستم با حال ژاوی آلونسو نشسته، انگار واقعا مثل چیز میمونه، با اینکه اسپانیاییه انگار به سبک مثلا آمریکای جنوبیایی بازی میکنه، پر برخورد میخواد بازی بکنه، میخواد نمیدونم، به هر حال بازم بازیکن بدی نیست، ولی اونقدر یا شاید انقدر بقیه بازیکن‌های لورکوزن خوبن این به چشمون
کمتر هم باهاشون بازی کرده، یعنی یه مقدار میتونیم بگیم ناهماهنگی
آره
هم به خاطر اینم میتونه باشه. زمان طلایی بازی همون اخراجه بود دیگه، عملا شما جلوی لوری که بایرن میاد ستایی میکنه به هیچ تیمی رحم نمیکنه، ده نفره هم بشی قاعده کاری برای جلو بردن دیگه نداری.
حتی من احتمال 99% میدم اصلا فرسون بازی یکی هیچ بود، اون تیرک گل شد یکی هیچ شد
بازم میزد. منم یه حسی برخلاف اون بایرن که میگم حسه اینجوریه که میگه اگه گل بخوره بحران میشه، تو این بازی حریفم 10 نفره است، اونم لورکوزن سر حال، تو میدونی تیم بخورن باز بر میگردونه.
آره.
چندین و چند بار در طول این فصل این کارو کرده.
اکیت دوم آبی آسمونیشون هم استفاده کردن، خیلی هم
خوشگل.
خوشگل بود. یکی دیگه بازی مهم بخومی که 3-2 لورکوزن بایر مونیخ رو برد، 4-2 شد توسط لایپزیگ، 4-1 شد، دو تا گل آفساید هم یه دونه گل آفساید هم ژاوی سیمون زد، یه تک به تک عجیب غریب دقیقه 2 نزد که من بازی ندیدم، گفتم خب این گل دیگه، هیچیو ندیده بودم، یعنی اصلا دیتا های بازی هم نداشتم که دقایق گل رو بدونم، گفتم این گل دیگه زد اصلا این
ژاوی سیمون.
آره بعد ژاوی سیمون واقعا عجیبه و لوته که بنده خدا نمره 3 رو گرفت، اونجا واکنشش محشر بود ولی دیگه نتونست جمع بکنه. بعد یه گل عجیب غریب خورد، آفساید شد از کنار پاش، یعنی این قاب شما تصور کنید قابی که از ما دارید میبینید قاب دروازه است، خب من گلرم اینجا، خب بعد این فضا کلا خالیه، بعد توپ از اینجا زد رفت تو گل، اصلا این ست یه کار سخت عجیب غریبی انجام داد فکر کنم، ولی اون گل آفساید شد. داره چون ژاوی هم گل آفسایدش بود، بازی یاد یکی کرد و دوباره برگشت،
یه سوتی هم که دروازه رو ضربه آزاده داد دیگه که
آره
گرفتن معروف رو انجام داد و یه گل هدیه کرد.
دو دقیقه بعد از اینکه اون توپ رو خراب کرد قبل این گل آفساید بود، لایپزیگ گل بد خورد، گل مسخره ای رو خورد، گلاچی دقیقا مرغ گرفت، قشنگ مرغ گرفت.
بحث لایپزیگ شد، یه دقیقه بریم رو جدول. میخوام بگم آره. که با نتایجی که لایپزیگ گرفته الان لایپزیگ 5 43 امتیاز، دورتموند 4 44 امتیاز. یه ذره دورتموند زنگ خطر رو باید حس کنه، یه ذره نه خیلی بیشتر. چرا؟ بازی سختای دورتموند هنوز مونده، دورتموند با اشتوتگارت، بایر مونیخ و فکر کنم لورکوزن هنوز بازی نکرده و اینا میتونه حتی اگه یه ذره توش بلخصه ممکنه که سهمیه لیگ قهرمانان از دست بده، که از دست بده اتفاق خیلی خیلی بدیه. ما الان میشینیم انتقاد میکنیم از دورتمونده، ولی با این پیش زمینه که خب اوکی سهمیه لیگ قهرمانان رو میگیرن تا بشینن تابستون یه درمونی براش پیدا کنن، ولی اگه سهمیه رو نگیره به نظرم واقعا شکست بدی برای تیم مدیریتی دورتموند.
ببین سه تا بازی آخر دورتموند راحته تو لیگ، آلزبورگ، ماینز، دارمشتات، که آلزبورگ و دارمشتات میزبان ماینز تو زمین حریف، اما بازیاش رو ببینید، با وردر بریمن تو خونه حریف داره، با پی اس آینتوون که چمپه بازم کاری نریم، تو آریانز با بایرن داره، اینو دیفالت باید بگیری که بازی سوپر سخته، چون این وضعیت این دوتا خرابه. تو این وضعیت به نظر من بایرن از دورتموند بهتره رو در رو. تو خونه میزبان اشتوتگارت و لورکوزن، بعد تو خونه لایپزیگ هم باش بازی داره،
لایپزیگ که حریف مستقیمش برای سهمیه.
آره یعنی خیلی کار داره سخت میشه و شاید همچنان یه امید ریزی دارن آلمانی ها، خیلی هم ریز نیست، برای اینکه با فرمت جدید لیگ قهرمانان تیم پنجمشون سهمیه بگیره. اما خب لایپزیگ حذف شد، این نتایج تیمای انگلیسی خیلی تأثیر گذاره که جایگزین بشن تو جدول تو رده دوم، فعلا دوم آلمانه، یعنی اگه مثلا آرسنال حذف بشه جلوی پورتو به سود دورتموند میشه یا به صورت لایپزیگ میشه. اینقدر جالب به هم وصل شدن این داستانا. یه درصد کوچیکی احتمالش هست، اما خب نمیتونه 100% رو ببنده رو این قضیه که آقا ایشالله ما پنجم میشیم، سهمیه رو پنجتاش میکنن دیگه، ما هم سهمیه رو میگیریم. بماند که حتی سهمیه خود لیگ اروپا هم یه مقدار در خطر. آنتراخت فرانکفورت هم 47 امتیازه، 6-7 امتیاز فاصله داره. اگه قرار باشه دورتون از این بازیه که گفتیم مثلا 2-3 تاشو ببازه، یوهو دیده فرانکفورت هم کشید بالا اومد اصلا 6ام شد. یعنی اصلا بعید نیست فاصله امتیازی چیز عجیب غریبی نیست.
دورتون جای لغزش نداره واقعا.
خیر لغزششو کرد دیگه. بعد دیگه
نه از این به بعد به لغزه اون سهمیه هم از چنگش رفته.
سهمیه الان اصلا فقط داره برای سهمیه بازی میکنن، شانس دیگه برای قهرمانی نداره. تا اومدیم تو جدول، لورکوزن 64 اول، بایر مونیخ 54. صحبتی که ما یه ماه پیش هفته گذشته میکردیم که بایرن و لورکوزن کندن رفتن جلو، انقدر بایرن امتیاز خراب کرد که اشتوتگارت بهش نزدیک شد. 4 امتیازی شده با 50 امتیاز، که اشتوتگارت هم اگه یه ذره کمتر لغزیده بود شاید حتی الان دوم بود، یعنی وضعیت خیلی میتونست خرابتر بشه. دورتموند 44 با 6 امتیاز اختلاف نسبت به نسبت اشتوتگارت 4م، و لایپزیگ هم که گفتیم 43 امتیاز. برعکس فصل پیش که ما تا روز آخر شاید داشتیم کلکل میکردیم و بحث میکردیم که کی قراره حذف بشه و سقوط بکنه، حذف کنه سقوط بکنه، فکر میکنم از همین الان معلومه 18 امتیاز 16 یه جوری کندن برعکس دارن میرن
یه پکیج خوشگل
دارن اینجوری میکنن میرن پایین، که دارمشتاد 13 امتیاز 24 بازی بزرگوار دو تا فقط برده. ماینز 16 امتیاز، کل 17 امتیاز همه 24 بازیه. بعد یوهو بخون میشه 25 امتیاز،
یه
8 امتیاز فاصله مهم 16 هم که بعدش هم یونیون برلین ولسوت همه 25 25 25 25 26. یعنی جدول یه جوری که انگار احتمال به سرزدی ستا هم اینجوری میمونن ته جدول و بعید اتفاقات عجیب غریب دیگری بیفته، ولی خب به هر حال فوتبال رو باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. دارمشتاد که 13 امتیاز با این وضع بازیشون که رفته، ولی اون دو تا دیگه هم احتمال سقوطشون بالا هست.
سری وقت کمه، بازیه که مونده رو بریم بگذاریم که وقت بسیار کمه.
آره من فقط سری نتایج بازیه دیگه رو بخونم تا بریم سراغ بازی اشتوتگارت. آلزبورگ 6 تا به دانشاد زد تو خونه خودش، برای همینه میگم که دانشاد اصلا شرط خوبی نداره. آره فرانکفورت هایدنهایم رو برد، هایدنهایم هم عجیب غریب سینوسیه. ماینز و گلادباخ 1-1 شد بازیشون. هوفنهایم 2-1 ورده برمن رو شکست داد. و آخرین بازی که نفته میخوایم ما هم بررسی بکنیم، وولفسبورگ اشتوتگارت، که به نظر من در کنار بازی بایر مونیخ که قشنگترین بازی های تیمای بزرگ این هفته بود، که هم پرگل بود هم خیلی جذاب بود.
یه نکته جالب، دبل گیراسی بود که بازم اومد خودشو بالا اوورد توی رقابت آقای گلی، ولی کین انقدر خوب کار کرده که اختلاف زیاده. یعنی اگر کینی نبود الان گیراسی با اختلاف سرنشین بود، ولی خب به نظرم ارزشمنده. نکته مهم برای اشتوتگارت، آیا میتونه گیراسی رو حفظ کنه تو تابستون؟ احتمالش خیلی کم به نظر میرسه. امیدوارم به بایر نیادش، یعنی اگرم بخواد بره مثلا دورتموند بگیرتشون، مهاجم خوبیه تو بایر که خیلی شبیه هری کینه، حتی شبیه چوپومونتینگیه که ممکنه بره، ولی امیدوارم که اول تو اشتوتگارت بمونه، اگه نمونه حداقل به یه تیم مثل
ببین بحث اینا اصلا شاید خارج از آلمان بره. بحث اینه که دقیقاً اشتوتگارت فکرش چیه، آیا من نگهش دارم که تیمو ببندم واسه مثلا فصل بعدم قوی‌تر ببندم، یا اصلا تا الان این فصل خوبه یه درآمد خوب ازش در بیارم. اینم احتمالش
خیلی درآمد خوب نمیتونه در، فکر کنم 17 تا یا 20 تا بود مبلغ فسخش، یعنی عدد اگه درست خاطرم باشه عدد زیادی نبود.
خب اون چیز شد دیگه، اون لغو شد، اون فقط تو تابستون
تو زمستون اون تا اون موقع بود. خب
بنده فصل زمستون بود که اصلا بحث همین بود که گفتن آقا تیمایی که گیراسی رو میخوان زمستون بنده فعال فسخ قرار داشته
اینجوری باشه پس خوبه.
آره اون لغو شد، اتفاقا تمام تلاششون رو کردن موفق بودن نگهش داشتن. ولی میدونید چرا میگم احتمال زیاده بفروشنه؟ چون یه مصدومیت تو همین فصل داد، خیلی شرایط عوض شد. احتمال فوتبال دیگه، از کجا منو فصل بعد همینجوری مصدوم نشه؟ از کجا منو فصل بعد همین امکاناتو و همین کیفیتو نداشته باشه؟ ببین اشتوتگارتو درسته که ما داریم الان این توی فصل جزء تیم بالانشین میبینیم، اما تو نمیتونی مثلا با بایر مونیخ مقایسه بکنی. این تیم اصلا فلسفه‌شون متفاوته. الان درآمدزایی واسه تیم‌های این شکلی به خصوص تو آلمان که خیلی سختگیرانه‌ترن برای ورود پول به باشگاه‌ها، میتونه خیلی نکته مثبتی باشه. برای اینکه بدنش به تیمای خارجی بدن، مثلا تیمای انگلیسی کلی پول میتونن در بیارن ازش، برای همین یکی از گزینه جدیشون میتونه باشه. ممکن هم هست نگرانشون بستگی داره به سیاستای باشگاه. تو این مسابقه هم واقعا ضربه سر فوق العاده، ضربه گل اولش، گل دومش هم پنالتی زد. راست میگه معارضه، با اینکه من برعکسش بدم نمیاد به بایرن مونیخ بره، یعنی به با ساختار بایرن میشینه چون همونجوری که هری کین نشسته، اما مشکل دقیقاً وجود هری کینه، خیلی شبیه به همان، و اگر بره اونجا قطعاً زخمی
باشه از این مشکل.
آره بعضی موقع اصلا
ما راضیم هم مشکل.
الان توماس پارتی اومد، دقیقاً داشتم تو کانال های هواداری آرسنال میخوندم، به فرض اینکه تو شرایط آماده برسه، میگفتن یکی از چالش های خوشایند آرتتا میتونه این باشه که تو روزایی که جورجینیو داره خوب بازی میکنه چیکار کنه. جورجینیو و هاورتس، دکلن رایس، حالا هاورتس رو میتونه جلوتر بازی بده، و توماس پارتی رو کدومشون رو نیمکت بذاره. وقتی تو چند تا بازیکن آماده داشته باشه، از این سمت هم میتونه خیلی برات حائز اهمیت باشه. وولفسبورگ سعی کرد برگرده بازی، یه گل محشر رو هم زدن روی حرکت تیمی بی‌نظیر، یعنی واقعا گل اولشون قشنگ بود، اصلا در سطح فوق اروپا داشتن بازی میکنن، یه گل محشری که بازی رو 2-1 کردن. یه گل، دو تا گل هم آفساید زد البته اشتوتگارت، که یکیش رو وگنومن زد، آفسایدش میلیمتری تر بود، یه گل هم که اصلا گیراس خودش فهمید خیلی تو آفسایده، حالا رفت دوره همی بزنه ببینه شاید یه اتفاقی بیفته. در نهایت گل وگنومن هم قشنگ بود، بازی رو 3-1 کرد. دقایق آخر بازی هم 83-4 اینا بود، 3-2 شد، بعد دیگه ورسوب زورش نرسید دیگه گل سوم بزنه، بازی رو واگذار کرد. شرایط نیکو کوواچ هم روی نیمکت ورسوب خیلی شرایط جالبی نیست، و از اون نیمکتاییه که احتمالش بسیار زیاده که تغییر و تحولش اتفاق بیفته.
آره دقیقاً 4 تا گزینه هم پیش بینی کردن به عنوان گزینه‌های احتمالی جانشینی کوواچ در انتهای فصل، یعنی قصد اخراج در اواسط فصل رو فعلا ندارن. 4 تا اسمی که مطرح شده، یکشون بو اسفنسن سرمربی سابق ماینز، توماس رایس مربی سابق شالیکه هستش، فابیان هورتسلر هستش مربی فعلی از باشگاه سان پائولی، و اشتفان کونتسی که سرمربی سابق تیم ملی ترکیه بودش، تا همین چند ماه پیش هم بود که بعد حالا وینچنزو مونتلا جاشو گرفت. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. فکر نمی‌کنم بیشتر از پایان فصل به همکاریش ادامه بده کوواچ با تیم وولفسبورگ. در این سمت برای اشتوتگارت هم 2-3 تا نکته بگیم. اونداف که عملکرد خیلی خوبی داشته و به صورت قرضی از برایتون اومده به باشگاه اشتوتگارت، برای اینکه قراردادش رو دائمی کنه طلب حقوق بیشتری رو کرده، یعنی اشتوتگارت اگر بخواد اونداف رو حفظ کنه که در صورت جدایی گیراسی فکر کنم خیلی براشون مهم میشه این اتفاق، باید یه بند فصلی میگن مثلا تا هولوش 18 میلیون میرسه به برایتون بده که دائمی کنه، و از این ور یه حقوق خوبی هم به اونداغ بده که راضیش کنه بمونه. یه دونه اتفاق دیگه هم که براشون افتاد، آنتونی رو مدافع فرانسویشون بود که یه بندی توی قرارداد قرضیش بود که اگه از یه حدی اشتوتگارت بیشتر امتیاز بگیره که اون موقع فکر کنم اصلا برای عدم سقوط مطرح شده بود که اگه سقوط نکنه تمدید میشه، به اون حد رسید اشتوتگارت و قراردادش اتوماتیک وار تمدید شد. این هم اتفاق خوبیه، مدافعی که میتونه براشون کار را بندازه، 22 سالش فرانسوی و جوونه. یه نکته کوچولو هم بگم راجع به هوفنهایم فقط که رد شدی، ماکسیمیلیان بیر عملکرد خوبی داشته تو این تیم، و باید ببینیم که ناگلزمن برای تیم یورو از او دعوت میکنه یا نه، از اوناست که داره خودشو تحمیل میکنه. اگر روندش ادامه داشته باشه احتمالاً تو ترکیب آلمان برای یورو، ترکیب منظورم همه بازیکنای دعوتی نه لاین اپ ثابت، خواهیم دیدش.
اینم از این. من یه نکته آخرام بگم، اپیزود این برنامه‌مون رو ببندیم. همونطوری که احتمالاً میدونید یه فرمت مسابقات جدیدی از 2025 قراره برگزار بشه به نام جام باشگاه‌های جهان. حالا این جام باشگاه‌های جهان قراره از هر لیگ دو تا تیم بیاد، دو تا تیمی که در رقابت‌های اروپایی بهترین عملکرد رو داشتن. توی آلمان بایر مونیخ بود نفر اول بلا شک با اختلاف، و با توجه به حذف شدن لایپزیش، دورتموند توی جدول بالاتر از لایپزیش قرار گرفت، اگه میرفت به رده‌های بالاتر میتونست دورتموند رو بگیره، اما الان با این اتفاق حضور دورتموند قطعی شد. فقط یک چند تا حالت خاص داره که از یک کشور سه تا تیم بیان، اونم اینه که مثلا توی این 3-4 سال گذشته قهرمانی گرفته باشن. ببین الان از لیگ انگلیس چلسی و منچستر سیتی میان چون قهرمانی داشتن، اگر به فرض امسال آرسنال قهرمان بشه که نمیشه، آرسنال هم میشه نماینده سوم پرمیر لیگ انگلیس که احتمالش خیلی کمه. من خدا به من اینجا کل تهران رو پیاده میدوام خوشحالی، یعنی این حالت خاصش. حالا انشالله فرمت نزدیک بشیم به اون مسابقات، سعی میکنم تو برنامه بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. یه ادو سبب خیلی حذف شدن لایپزیگ برای دورتموند داشت. البته از اون ور میاد تمرکزش رو میذاره روی لیگو شاید اینجوری اذیتش بکنه. خیلی خب خدا رو شکر تا زیر 40 دقیقه تونستیم کارش بکنیم و جمع بکنیم. مرسی که رفتم و همراه بودید. دمت گرم آرزاد. با اینکه حالا من اینم بگم آخر برنامه با همه این شوخی که میکنم خیلی درگیره، یعنی واقعا
ترافیک
آخر سال هممون گیر کردیم تو بخش‌های مختلف. دمتون گرم که با ما همراه بودید. فکر میکنم یکی دوتا برنامه دیگه داشته باشیم قبل عید. حالا ببینیم، برسیم به تعطیلات ببینیم چیکار میتونیم با هم بکنیم. دمتون گرم با ما همراه بودید. فعلا
مواظب خودتون باشید. خدافظ.